ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف از دولت آمریکا خواست که از فرصت موجود برای جلب اعتماد مردم ایران استفاده کند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید همکاری کشورش با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی ضروری است. و یک مرکز مطالعاتی آمریکایی میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای در مرکز پارچین تغییراتی رخ داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از دولت آمریکا خواست که از آنچه که او فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم ایران خواند استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای ظریف این سخنان را در واکنش به سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت که حمایت آمریکا از کشور اسرائیل دلیل اصلی گسترش ناامنی و افزایش تروریسم در خاورمیانه است. او همچنین گفت که انتقادهای کشورهای اسلامی از این حمایت نباید یهودی ستیزی یا ضدیت با مردم آمریکا خوانده شوند و افزود که ایران با ملت آمریکا مشکلی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای جلب نظر کنگره این کشور برای تایید توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که اگر توافق به نتیجه نرسد، تنها راه پیشروی دولت آمریکا برای جلوگیری از ساخت تسلیحات هسته‌ای در ایران جنگ است. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی را اندازی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل را روز چهارشنبه در تارنمای خود منتشر کرده است. مرکز پارچین در چارچوب توافق ایران و گروه 5+1 از جمله اماکنی است که قرار است توسط ناظران سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازرسی شود. این مرکز مطالعاتی میگوید بر اساس تصاویر تازه در مرکز پارچین تغییراتی داده شده و دو ساختمان جدید ساخته شده است. 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان به همراه 5 کشور همسایه‌شان روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 حمایت کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این بیانیه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری‌ترین نگرانی‌های جهانی توصیف شده است. کشورهای استرالیا، کره جنوبی، هند، ژاپن و نیوزیلند 5 کشوری هستند که همراه با کشورهای عضو آسئان این بیانیه را امضا کردند. کشورهای برونی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند، فیلیپین و ویتنام عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان هستند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که همکاری دو کشور برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش ضروری است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای اردوغان در این مکالمه گفت که تداوم فعالیت گروه خلافت اسلامی برای کشورهای مسلمان خطرناک است و همکاری ایران و ترکیه علیه این گروه اهمیت فراوانی دارد. حسن روحانی نیز افراطی‌گری و تروریسم را یک موزل بزرگ در منطقه توصیف کرد و گفت ایران و ترکیه باید با کمک یکدیگر به یک طرح مشترک و راه حل عملی برای ریشه‌کن کردن تروریسم در منطقه دست یابند. به گفته آقای روحانی، اگر عملیات علیه تروریسم بدون هماهنگی با دولت مرکزی کشورها انجام شود، ممکن است مشکلات بزرگتری در منطقه به وجود بیاید. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که به زودی همراه با آمریکا حملات گسترده‌ای علیه گروه داعش آغاز خواهد کرد. بر روی تارنمای بزرگترین مرکز یهودیان آرژانتین شمارشگری قرار داده شده تا حساب روزهایی که از بمبگذاری در ساختمان مرکزی این سازمان می‌گذرد مشخص شود. بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در سال 1994، یعنی 21 سال پیش، موجب کشته شدن 85 نفر شد. حالا رئیس جمهوری سابق آرژانتین به اتهام خارج کردن تحقیقات از مسیر اصلی به دادگاه می‌رود. فرین عاصمی.
روز پنجشنبه امروز درست 7689 روز از بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا می‌گذرد. کارلوس منم، رئیس جمهوری سابق آرژانتین و قاضی برجسته پیشین و چندین نفر دیگر برای تحقیقات به دادگاه خواهند رفت. اولگا دکتیار، زنی که پسرش در بمبگذاری کشته شده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید بعد از 21 سال به گفته او بی‌عدالتی و فریب خانواده‌های قربانیان، امیدوار است که حقیقت بر ملا شود و هر کسی که قصد داشته تحقیقات را به گفته او از مسیرش خارج کند شناسایی شود. 13 نفری که در این پرونده متهم هستند، دو بازرس سابق، یک مقام امنیتی ارشد پیشین، افسران پلیس، یک رهبر جامعه یهودی و مکانیکی هستند که خودروی حامل مواد منفجره متعلق به او بوده است. این افراد به 3 تا 15 سال زندان محکوم شدند. انتظار می رود که دادگاه پرونده آمیا ماها طول بکشد. محور این دادگاه بر این خواهد بود که چرا و چگونه کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، احتمالاً خواسته تحقیقات را متوقف کند. والدین آقای منم از سوریه به آرژانتین مهاجرت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نام یک تبعه سوری به نام آلبرتو کانور ادول هم در این پرونده دیده می شود. ادول زمانی که مشخص شد چند روز پیش از انفجار با مکانیکی که صاحب خود روی حامل مواد منفجره بوده تماس تلفنی داشته بازداشت شد. این مسئله با توجه به پیشینه خانوادگی آقای منم مورد توجه قرار گرفته. والدین ادول با خانواده کارلوس منم رابطه دوستانه داشتند. او همچنین دفتر یادداشتی داشته که در آن شماره تلفن محسن ربانی وابسته وقت فرهنگی سفارت ایران در بوئنوس آیرس در آن پیدا شده. از سال 2005، 20 سال پیش، آقای منم سناتور استان لاریوخا در آرژانتین بوده. بازپرسان پرونده آقای ربانی را به طراحی حمله به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس متهم می‌کنند. ادول 5 سال پیش درگذشت و هر گونه دخالتی در این انفجار را رد کرده بود. مقام‌های آرژانتین ایران و حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این پرونده می‌کنند. تا امروز چندین نفر از مقام‌های ایرانی در فهرست اینترپل قرار دارند. ایران همواره این اتهام را رد کرده. سال گذشته بعد از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین آرژانتین موضوع بمب‌گذاری مرکز یهودیان بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. نیسمان پیش از مرگش کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، را به تلاش برای انحراف در مسیر تحقیقات متهم کرده بود. او گفته بود که رئیس جمهوری آرژانتین در ازای دریافت نفت و امتیازهای تجاری از تهران، نقش مقام‌های ایرانی در بمب‌گذاری را نادیده گرفته. دادگاه آرژانتین اتهام‌ها به رئیس جمهوری این کشور را بی اساس خوانده است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. مراسم یادبود 70مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما صبح روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از 100 کشور جهان در این شهر برگزار شد. در این مراسم که با یک دقیقه سکوت رأس ساعت 8:15 دقیقه همزمان با لحظه پرتاب بمب آغاز شد، نخست وزیر ژاپن و شهردار هیروشیما خواستار نابودی سلاح‌های اتمی در سطح جهان شدند. انفجار بمبی که ارتش آمریکا بر هیروشیما انداخت در مجموع 140,000 کشته بر جای گذاشت. در مراسم امسال علاوه بر سفیر آمریکا در توکیو، برای اولین بار روز گوتمولر، معاون وزارت خارجه آن کشور در امور کنترل تسلیحاتی نیز حضور داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که به آسیا سفر کرده است، روز پنجشنبه گفت 70مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما اهمیت توافق اخیر با ایران را برجسته تر می کند. آقای کری که برای شرکت در نشست آسئان به مالزی سفر کرده است، به خبرنگاران گفت مراسم 70مین سالگرد هیروشیما نه تنها یادآور آسیب‌های جنگ است، بلکه بر اهمیت توافق اخیر با ایران و کاسته شدن از احتمال دستیابی به سلاح‌های اتمی نیز تأکید می کند. رضا قدیمی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، در دستورالعملی به مناطق 22گانه خواستار بازنگری در رویکرد و سیاست‌های شهرداری تهران در خصوص کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب شده. در این باره گفتگویی را داشتم با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات حقوق حیوانات ایران.
در طی چند ماه اخیر ما با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر جلسات متعددی داشتیم و خوشبختانه این انگیزه رو توی مدیریت این شرکت دیدیم که تمایل داشتن که رویکرد برخورد با حیوانات شهری رو تغییر بدن و عوض کنن. ما یک تفاهم نامه تنظیم کردیم که به زودی در یک نشست خبری با همین شرکت به امضا میرسه. توی این تفاهم نامه شهرداری در ضمن همکاری با انجمن قرار شده که کارهای فرهنگی انجام بده در زمینه حیوانات شهری.
تا چه اندازه فکر میکنید که این صحبتها به یک تغییر رویه خواهد انجامید؟ چه ضمانتی براش وجود داره؟
این ابتدا به ساکن نبوده این نامه، یعنی اینکه در طول ماهی گذشته ما جلسات متعددی داشتیم. یک طرحی که طرح انجمن حمایت حیوانات بوده و شهرداری باش موافقت کرده، در صورتی که در سالهای گذشته اگه چنین مطلب مطرح میشد اصلا خیلی جنبه طنز داشت برای مدیریت شهری، این بوده که ما مطرح کردیم که به جای اینکه این سگ‌ها در اطراف شهرها بیشتر منطقه حاشیه‌ای شهر تهران کشته بشن، معدوم بشن، حالا به هر روشی با گلوله یا با تزریق، ما بیاین یک کلینیک‌های سیاری رو توی مناطق مختلف مستقر کنیم. در این کلینیک‌ها که احتمالاً اولین کلینیک در منطقه 22 در کنار دریاچه چیتگر مستقر خواهد شد، این کلینیک مجهز هست به تمام لوازمی که کلینیک دامپزشکی باید داشته باشه و به یک اتاق جراحی بسیار مجهز، برای که سگ‌های این مناطق به این کلینیک منتقل بشن، همونجا عقیم بشن با روش جراحی و بعد از واکسیناسیون و درمان بشن و بعد از اینکه چند روز نگهداری میشن دوباره توی همون مناطق رهاسازی بشن. بعد از این مدتی که این کلینیک در این منطقه مستقر شد، قراره که به دوره‌ای مکانش تغییر کنه.
این بیانیه‌ای که آقای رضا قدیمی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران صادر کردن، دستورالعملی که ایشون صادر کردن، عنوان میکنه که تغییر رویه اتلاف با اسلحه گرم به روش زندگیری. این پرسش پیش میاد که آیا قراره که باز هم در این قضیه مواردی تلف بشن به روش های دیگه، فقط یعنی اون رویه اسلحه گرم تغییر کرده؟ یا
ببین، هدف انجمن اینه که داستانو به سمتی ما ببریم که دیگه هیچ حیوان کشته نشه. حالا اینکه در این نامه چنین چیزی مطرح شده، طبیعتاً اگه بخواید منطقی نگاه کنین، اینه که دفعتاً و آنی بخواید یک دفعه بگین که نه هیچ سگی نباید کشته بشه، اینا فکر می‌کنم که عملی نباشه. حداقل اینکه ما بهتره که در این مقوله قدم به قدم حرکت کنیم. خیلی ایدئال فکر کردن ممکنه که باعث بشه که این حرکت در نطفه سرکوب بشه و هیچ اتفاقی نیفته.
از طرفی تأکیدی که شده روی مسئله تغییر نام سگ ولگرد به سگ‌های بدون صاحب، حتی در نامه‌ها و مکاتبات اداری هم عنوان میشه که از این به بعد نباید از این واژه استفاده بشه، این چه تأثیری رو توی کل فضایی که وجود داره در ارتباط با سگ‌های بدون سرپناه میگذاره؟
فقط صرفاً عمل کرده شهرداری مشکل ساز نیست. روزانه ده‌ها تماس مختلف با شهرداری گرفته میشه. مردم تا اینکه یک سگ رو یه جایی می‌بینن، بلافاصله ابراز می‌کنن که این سگ هاره، این سگ دلگرده، بیا جمعش کنی، شما وظیفتون هست. در کنار این کاری که من خدمتتون گفتم، قرار شده که یه سری کارهای فرهنگی مثل نصب بیلبورد، مثل بروشور، تراکت و توضیحات مختلف، ما اصلا برای مردم توضیح بدیم که بیماری هاری چی هست و چند درصد امکان داره که یک حیوان هار در خیابون دیده بشه. تا اینکه فکر کنن که هر سگی که در خیابون وجود داره حتما این سگ کار هست و ممکنه که گازشون بگیره. این واژه سگ‌های ولگرد اگر تغییر کنه، خودش میتونه در تغییر نگرش جامعه نسبت به این حیوانات تغییر کنه. ما بتونیم این مشکل سگ‌های بدون سرپناه رو حل کنیم در تهران، من فکر می‌کنم با سرعت خیلی زیاد بتونیم اینو تسری بدیم به شهرهای دیگه و امیدوارم که از کل کشور مشکل این حیوانات حل بشه.
گزارشی بود در خصوص صحبت‌های اخیر رضا قدیمی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران که در دستورالعملی به مناطق 22 گانه خواستار بازنگری در رویکرد و سیاست‌های شهرداری تهران در خصوص کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب شده. بنابر اعلام این مقام شهرداری تهران، در این تغییر رویکرد روش زندگیری جایگزین روش اتلاف با اسلحه گرم خواهد شد. بنابر این دستورالعمل، رضا قدیمی از شهرداری‌ها خواسته که به منظور آنچه پاسداشت حقوق حیوانات و رعایت ادب و فرهنگ فارسی خوانده، از این پس در نگارش کلیه مکاتبات اداری از واژه سگ‌های بدون صاحب به جای اتلاف سگ‌های ولگرد استفاده شود. شما در این باره چه نظری دارید؟ میتونید نظرتون رو با 2042022112 2112 با ما در میون بگذارید، بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و یا با info@radiofarda.com از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
من مامک خادم هستم و خوشحالم از اینکه پنجشنبه شب در برنامه فردا هنگ رادیو فردا با شما هستم. هر چه کنی بکن مکن
ترک من نگار من. آخرین قسمت از نهمین فصل فردا هنگ امشب از 8:30 تا 10 شب.